بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها، جلسه سوم، 13 بهمن ماه 1396، هیئت محبان حضرت زهرا، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما و تسلیت ایام. یه روایت دیشب خوندم، بعد رفتم نگاه کردم، یه خورده جا به جا گفتم، چون روایت اهل بیت خطرناک دقیق نقل بکنیم شک کردم، چون به حافظم اعتماد کردم، بعد رفتم دیدم نه. روایت اون فردی که داشت با خانمی بلند صحبت میکرد، روایتش اینه که ظاهرنم از عمار نقل شده که میگه امیرمون یک روز با خشم داخل دارالحکومه شد، اومد محل کار به قولی و گفت برو، فرمود برو به اون مرد که بعد داره سر یه زنی داد میزنه بهش بگو که از این کار خودداری کنه، وگرنه علی با ذوالفقارش میاد. میگه رفتم دیدم یه مردی بر سر یه معامله‌ای که انجام داده بودن بر سر زن داشت فریاد میزد، یعنی همسر خودش نبوده. این خیلی آخه نکته مهمیه، اینا همسر خودش نبوده. و به او گفتم تمام کن وگرنه علی با ذوالفقار میاد که حالا اون همسری بقولی بند خدا فیتلر میکشه پایین. و مراد از این بود که امیرالمومنین انقدر حساس بوده نسبت به زنان غریبه که کسی یه مردی بالا سر روی سر زنی فریاد نزنه چه اتفاقاتی حالا چرا خانه خودش افتاد. یک نکته رو میخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. حالا 60,000 نفر 100,000 نفر تو قدیر دیدن اون اتفاقات و نخواستن که بپذیرن. سقیفه اتفاق افتاد، پیامبر این همه تاکید فرموده بود، بازم قبول نکردن. اون لحظات آخر فرمود یه چیزی بیارید براتون بنویسم، یکی از صحابه برداشت پاره کرد پرت کرد اون طرف. و این مرد داره هزیون میگه، مثلا لفظ مردم استفاده کرد، بدترش استفاده کرد. چرا مردم صدای ازشون در نمیاد؟ این خیلی نیاز به آسیب شناسی داره ها، جدی میگم. یعنی مثلا شما میگه آقا الان فلان اتفاق داره تو جامعه میفته، چرا کسی چیزی نمیگه؟ بعد بگیم عادی شده مثلا ها، یا بگیم مثلا میترسیدن هزینه داره، یه چیزی میشه دیگه. مردم مثلا یه اتفاق میفته سکوت میکنن، یا اونها مثلا دیگه از نظر اونها دیگه این اتفاق نیست، یه چیز عادیه، هر روز از این چیزا دارن میبینن. یا مگه چی شده فکرم چی میگی مثلا؟ یه موقعی هستش که نه خب ترسیدم اگه حرفو بزنم مثلا بلای سرم میارن. این که این چی بوده رو ده ها دلیل میشه براش آورد، ده ها فاکتور با هم به قول بردارهای مختلف یه برایندی در مجموع دادن دیگه. اما بریم ببینیم خود حضرت زهرا چه تحلیلی داره. خیلی خطرناکه این. ایشون عبارتی عیناً توی خطبه فدکه که حتما بخونید، خیلی عجیبه، چون اونجا آسیب شناسی میکنه، میگه میدونید چرا انقدر بیورزه اید؟ به هم مردم داره میگه، به انصار مهاجرین، به دلیلش اینه. الا یعنی آی، یعنی هشدار، حواستون جمع بکنید، آگاه باشید. قد ارا، انگار دارم میبینم جلو چشمه. اخلتتم الی الخفض، مشکل این بود. آگاه باشید، من چنین میبینم که شما رو به راحتی گذارده اید و عافیت طلب شده اید. تموم شد همین. بعد اینو دوباره تکرار میکنه، و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، میگه و کسی را که برای قبض و بسط حکومت، این که حکومت دستش باشه، شایسته تر بود و چیکار کردید؟ ابعدتم، دورش کردید، بعیدش کردید، یعنی علی رو پس دادید که احقه، حق با اوست. قد خلوتم بالدع، به تن پروری و آسایش روی آوردید. از این واضح تر نمیشه. این دو بار سه بار تاکید که میگه شما رفاه زده شد جامعتون. میگه چی گفتن؟ گفتن ولش کن، سری که درد نمیکنه دستمال. همین. یه حرف خیلی حرف خطرناکه. اگه توی جامعه این ساری جا ول کن، ما میگم دنبال درد سری. به من و تو چه؟ اگر تو جامعه این ساری و جاری شد، میگه جلو چشت خورشیدو میارن پایین، کسی صداش در نمیاد. حضرت زهرایی که در تاریخ به صراحت آمده که هیچگاه از هیچ کسی هیچی نخواست، یا ویژگی‌هایشون بوده، یعنی حتی از همسر، از پدر، دو شب پشت سر هم به امیرالمومنین عرضه داشت که مرکبی آماده کن. سوار مرکب شد، میرفت در خونه تک تک انصار و مهاجرین. یادته قدیر بودیم؟ یادته؟ حل شد. منو که میدونی کیم؟ شنا میدونی؟ پس کجایی؟ حق قدیر رو خوردن. جوابی که میشنید همین بود. دیر اومدی. ای زودتر میومدی. حالا چی میشه؟ حالا من یه نفرم بیام به کجا برمیخورم؟ نه حالا ده نفر. میخوام چیکار کنیم؟ تو جامعه این ساری جا. یعنی جامعه‌ای که به سمت رفاه طلبی و آسایش زدگی بره، از تو این جامعه خدا در نمیاد. من به شما بگم و خیلی حرف خطرناکی دارم میزنم، شعر برای خودم دارم درست میکنم، چون پذیرشش تو جامعه ما خیلی پایینه این حرف موجب. اما چیکار کنم؟ آیه قرآن به صراحت داره، اون نجاتم میده. یعنی حداقل مسلمونا دیگه باید گوش کنن حرفمو، هر چند شاید حرفم به دلشون نشینه، اما مجبورن اجبارن و توان از سر اطاعت، نه کرها، از سر کراهت شاید مثلا بپذیرن. اما تایده میگه و نجوتم من الضیق بالسع، و شما رفتید خودت روی آوردید من الضیق، از تنگنا به سمت چی؟ سع، وسعت، به سمت، گفت رفتید به سمت بیتفاوتی، وسعت بیتفاوتی و آسایش، گفتید ولش کن. این اتفاق اگه توی جامعه بیفته، قدیرم میبینن، پیغمبرم میبینن، میگن ولش کن. امراس اینو خیلی خوب آسیب شناسی میکنه. گفتن نظرت چیه برای علی با حکومت برسه؟ بعدها گفت به درد نمیخوره. چه؟ گفت ما به کسی رو میخوایم یعکل و یطعم. یعکل بخوره، یطعم اطعام کنه، بده ما هم بخوریم. علی بیاد سخت میگیره، علی بیاد مورو از ماس بیرون میکشه. دیدی بعضی از ما بابا آدم سختگیریه فلانی، بعض ما اون سختگیری در راه خداست، بعض ما نه در راه خدا نیست، همینجور آدم سختگیر، نه ما دیوونه ما از سختگیری خوشمون بیاد، نه ما خودمون یه جورایی میبینیم طرف حرف حق هم داره میزنه ها، اما تنبلیم دیگه، رفاه زدگی آسایش. و این متاسفانه یکی از بزرگترین انحرافاتی است که حتی در کشور خود ما هم نهادینه شده. اون از کجا؟ از بچگی. یکی از بزرگترین کمبودها در ساختار آموزشی ما این که ما رو اینه که، یعنی عکسش، یعنی ایرادی که در سیستم آموزش ماست که ما رفاه زده بار میاره. ما الان همه اینجوری که خب پدر مادر رو تو ایران تو تربیتشون میمیرن که این بچه چی؟ لای پرقو بزرگ بشه. اشتباهه. این آدم وقتی این مدلی تربیت شد میدونی چی میشه؟ بشه آیت الله العظما. آیت الله العظمایی رو برای چی میخواد؟ برای آسایش. بشه سردار فلان جاک، امیر به همان جاک. سرداری و امیری رو برای چی میخواد؟ برای آسایش. هر مسئولیتی پیدا کنه، بشه رئیس جمهور، بشه رئیس قوه ایکس و ایگره گذرد، هر چه، وزیر بشه، وکیل بشه، سفیر بشه، نماینده بشه، هر چی بشه، این پست، این جایگاه، این تفکر، این تفکر، این که اینجا اومدیم که راحت باشیم. افزایش پست از نظر این تفکر یعنی چی؟ افزایش رفاه. میگه من دفعه قبل دو تا ماشین اینور میبردن، الان 20 تا ماشین بعد اینور ببرن. دفعه قبل ماشین 5 میلیونی من این دفعه اینور میبردن، الان بعد ماشین 1 میلیاردی من اینور ببرن. دفعه قبل نمیدونم قیمت، نمیدونم کفشم این بوده، الان بعد بشه این. مسواکم این بوده، بعد بشه این. خمیر دندونم این بوده، بعد بشه این. کرمم این بوده، بعد بشه این. استخر فلان جاک میرفت، الان من به همون جاک. در حالی که تو ساختار حکومت امیرالمومنین و آقا رسول الله دقیقاً عکس اینه. یعنی علی در اوج حکومت لقبش چیه؟ ابوطالب رو خاک. بابا شما اینو متوجه باید باشید، برید تاریخو درست بخونید. میگه امیرالمومنین داره حضرت رسول رو تعریف میکنه، میگه پیامبر یاکل طعامه علی الارض. میگه پیامبر غذاشو کجا میخورد؟ یه سوال، اگه همه مردم غذاشون رو زمین میخوردن این گفتن داشت؟ ها؟ نه دیگه. آقا پیامبر با پاهاش را میرفت. با همه را میرن. پیامبر با لیوان آب میخورد. همه آب میخورن. وقتی داره میگه رو زمین هم یعنی چی؟ یعنی چیز چی بوده؟ عجیب بوده. میدونی چرا؟ چون فقط کافی بود یه خورده لول و رتبه اجتماعی پیدا کنی که رو زمین غذا نمیخوردی. میز و صندلی داشتن. من گفتم الان اروپا و آمریکای الانش برن بوق بزنن، سخن جاهلیت مدرن اینو 3-4 سال پیش توضیح دادم، برن بوق بزنن به بخشی از چیزایی که عربستان ها اون موقع داشته انجام میدادن برسن، عرب جاهلی انجام میدادن، هنوز نرسیدن تون کار، فقط یه خورده شکلش متفاوت. اینجوری تو ذهن من و شما میاد که مثلا آقا اونا دختر زنده بگورم که خب الانم دارن میکنن، منتها مدل کشتن نسل یه جور دیگه است. او زنده بگورم که سخت جنین میکنه، چه فرقی میکنه؟ جوری به وجود اومدن یه انسانو داره میگیره. تا حالا مثلا کل آدمایی که ما کشتن چقدر بوده؟ بس مدرنیته رو کره زمین تا الان 150 میلیون کشته بر جای گذاشت. شما با شکلش مشکل داری، با نفس عمل مشکل داری. نفس عمل که یک کلا شکلش خود فرق کرده. الان تو کشورهای غربی زنه میره باردار میشه، یا بچه که حالا از هر رابطه تو رحم داره به 4 ماهگی که میرسه میره اینو میفروشه، جنینو جنین 4 ماهه رو میبرن برای لوازم آرایشی استفاده میکنن. من نپذیرید از من، برید سرچ کنید. صنعت خیلی عجیب غریب بوده. تو آزادی های جنسی هنوز که هنوز غرب به گرد پای عرب جاهلی نرسیده. دقیقاً روابط جنسی براشون شده بود عین خوردن یه لیوان آب. برای همین اصلا چهچه بهبه کردن نداشت. مثلا یه نفر یه لیوان آب می‌خوره، آقا من یه لیوان آب خوردم دیروز، کجا بودی شما؟ نمی‌گفتن یه لیوان آب خوردی دیگه. تعریف کردن نداره که. اونا همینجوری بود. اینقدر هست مثلا داری می‌خونی میگه چه خبر، مثلا میگه ما چرا خیسه، میگه مثلا توضیح نمیده، میگه الان مثلا غسلت من هذا الامر، الان قص کردم به خاطر اونم سپید شده یارو، مثلا نوع رابطه رو پرسیده، گفته من دقیقا همین نوع رابطه رو داشتم، اینو الان موام خیسه به خاطر همون. و اینجوری میگه. اینقدر عادی عادی بوده. ازدواجشون گفتم چطور بود دیگه. راحت طلبی به جانش افتاد. شما فرض بکنید دیگه بعد از پیامبر وقتی حکومت عملا باز خلیفه اول و دوم یه خورده رعایت کردن، اما از خلیفه سوم به بعد، مخصوصا در زمان که دیگه حکومت دست بنی امیه میفته بعد از امیرالمومنین در دست معاویه، بعدش اصلا عیناً سلطنت میشه تو ظروف طلاق غذا خوردن. خود خلیفه دوم یه سفر به شام داره، میره اونجا زار و زندگی معاویه رو میبینه، تعجب میکنه، میبینه عجب قصر کاخ خضرا درست کرده. تو میگه کاخ سفید، اومد کاخ سبز، من میگم کاخ سعدآباد. گفت چه خبری داری، چی کار میکنی؟ گفت ببین من اینجا، همیشم توجیه هست، من اینجا در مرز با رومی ها، اینا اشرافیت براشون خیلی مهمه، اگر میخوای اسلام آبرو داشته باشه منم باید همینجوری باشه. با این توجیه ها شروع کردن پول دادن، پول تزریق کردن. مثلا تو تاریخ نقل شده رفتن در خونه، میگه یه فلانی رفت در خونه فلانی، یعنی حذف کردن تو تاریخ. اولا هر کسی بده در هر خونه هر کسی، یه نفر غریبه بده بگه آقا 5000 تومان بگی به فلانی رای بدیم، کی؟ برو بابا پیکار. بعد حتما آدم خاصی باشه، بشناسیش، آدم گنه. و این فلانه تای تنیس، یعنی زن، یه مردی رفت در خونه زن، اینم آدم نرفتن که در کل در خونه ها، رفتن در خونه کیا؟ آدم های تاثیرگذار. طرف مثلا زن پیغمبر بوده، زن شیخ عشیره بوده، جوری بوده که حرفش چی بوده؟ تأثیر میذاشته. یه پول خوشگلی میذارن کف دستش، دادش در میاد. اتراشوننی اندینی، میگه داری رشوه بهم میدی، دینم بذارم کنار. اینه شما دیگه پول پخش کردن. مثلا شما تا چیز برگشت، ابو سفیان رفته بود نجران جزیه مسیحی ها رو بگیره بیاره. مسیحی ها بابت زیستن در کنار در جهان اسلام و بابت اینکه امنیتشون اینا، ارتشی هیچ وقت سرباز نمیفرستن تو ارتش، متوجهید؟ بابت اینکه تو اون سیستم بودن و حکومت امنیت اونا رو حفظ میکرد، تعهد کرد به کسی به اونا حمله کنه دفاع ازشون بکنه، ماهانه مبلغ مالیات میگرفت ازشون. امر آسا پیامبر فرستاد چیز ابو سفیانو فرستاد که برو اونجا رو، یعنی حتی ابو سفیان هم پیامبر این قصه یه صد داشته پذیرفت برش گردونده، مثلا تو ساختار خواسته حلش کنه. بعد وقتی رفت برگشت پیامبر از دنیا رفت و اینا رفتن سراغ خلیفه اول. خلیفه اول از بنی تیمه، خلیفه دوم از بنی عدیه. این دوتا قبیله و عشیره تو قریش اصلا محلی از توجه نداشتن. دوتا قبیله گنده قریش چی بودن؟ بنی هاشم و بنی امیه. این دادش در اومد، یعنی سر چی؟ سر عشیره بازی. اومد پیش امیرانو گفت رفت مملکت به کجا افتاده، رفتن با یه نفر از بنی تیم رأی دادن، این چه وضعشه؟ آی الو بلو رگ گردن زد بیرون و گفت پا پیش بذار جلو، من بنی امیه رو میارم پشت سرت. امیران مومن فرمود تو لازم نکره بیای، برو پی کارت. قرار نیست با ساختار عشیره‌ای ایستاد. ما اصلا اساساً اومدیم اینا رو از بین ببریم. بعدها که امیرالمومنین بعد از خلیفه دوم که داستان چیز درست میشه، شورای شش نفره و عثمان به خلافت میرسی، عبارت جالبی همین ابو سفیان داره، میگه که الان این خلافت بین بچه های بین بنی امیه افتاد، مثل توپ دست رشته کنید دیگه نذارید یه کسی دیگه بیاد. اون وسط امیرالمومنین خلیفه چهارم اشتباه ظاهرا اومده اینو گرفته، به خاطرم اون یکی دیگه از بنی امیه معاویه اجازه نمیده، یه جنگ درست میکنه. گفت دیگه دست رشته کنید، بین خودمون بگیم سلطنتش میکنیم، رفاه زدگی. کاری که معاویه کرد اصلا همین بود دیگه. ببینید اینا بهتون بگم، بنی هاشم هم کاری انجام نداد، خود بنی هاشم هم گیره اینجا پاش، بعد جواب پس بده. نکته جالب من به شما بگم، چرا خلیفه دوم بعد از خودش مستقیم خلیفه سوم نذاش؟ این خیلی سوال مهمیه. خلیفه اول بلا فاصله بعد از خودش کیو گذاشت؟ خلیفه دوم بدون هیچ مشورتی. یعنی چرا اونجا سقیفه درست کردی، شورا درست کردی، چرا برای دومی شورا درست نکردید؟ گفت من تشخیص میدم همین. میگه در حالت احتضارم کار خدا رو ببینید، هی بیهوش میشد هی بهوش میومد. بعد گفتن زود باش خلیفه رو تعیین کن، بیهوش شد به هوش اومد. عثمان نوشت، گفت کیو نوشتی؟ گفت همونی که باید مینوشتم. یعنی از قبل چیه؟ تقسیم شده همه پستا، قبول کردن اول تو باید باشی، دوم خلیفه دوم، سوم هم چی؟ خلیفه سوم. گفت همون که باید مینوشتم. گفت باشه، پس دوباره از هوش رفت و بعد فوت شد. متوجه شد چی؟ یعنی اصلا اما چرا این که مشخصه حتی خلیفه سوم باید خود او باشه، چرا قبول نمی کنن؟ بس که زبیر یه نفر از بنی هاشم میرفت این ورانوه حرف زده بود، حزینه زا شده بود. زبیر خیلی این ورانوه تو تاریخ داریم که میرفت میشست میگفت بعد از این، یعنی خلیفه دوم، با علی ما بیعت میکنیم. یعنی در حد یک زبیر تأثیر داشته که اینا مجبور شدن یک نمایشنامه مثل شورای شش نفره درست کنن. میند تو شورای شش نفره هر مدلی حساب کنه از توش علی بیرون نمیاد، انقدر حرفه‌ای چیده شده. اصلا جا پسر خودش میذاره میگه اگه اینجوری رأی نیورد با گردن با شمشیر گردن همشونو بزن، اگه اینجوری شد با شمشیر فقط یه راه مونده بود. برای من قبلا سخنرانی کردم مفصل. مجبور شدن یک بزکش کنن، یه شبیه شبه انتخاباتی درست بکنن که مردم ساکت شن. اینقدر بنی هاشم اثر داره، هیچ کی نیست از بنی پارسا. دیشب گفتم امیرالمومنین اونجا میفرماد اگه به جای این عمو این داداش، اون عمو اون داداش، یعنی به جای عقیل و عباس اون دوتا می بودن حل بود. اینجا دم اینا رو هم خریدن، من به تو میگم اینا هم به رفاه طلبی افتادن، اینا هم حال و حوصله جنگ و اینجور چیزا ندارن. گوش کنید، یه بحث اهل سنت قبول دارن، شیعه قبول نداره. اونم اینه که اگه یه مردی پسر نداشته باشه از دنیا بره، ارثش میرسه به کی؟ ما میگیم به دخترش. اما اونا میگن اگر دخترم باشه از اون طرف عموش زنده باشه، میرسه به کی؟ عموش اولویت داره. اینو سری اومدن برای آقای عباس آقا عموی پیغمبر، اینو برش طرح کردن. یعنی چی؟ عملا وارث پیغمبر کیه؟ فاطمه نیست، تویی. این تحریک شد، 15 تا خونه از خونه امیرالمومنین فاصله داره، 10-15 تا خونه. جالبه از خودتون نمیپرسید عباس عموی پیغمبر چرا تو تشییع جنازه نیست؟ اما سلمان غریبه ایرانی هست؟ اومد در خونه حضرت زهرا، اومد در زد گفتش که آقا حالشون چطوره؟ من اومدم عیادت. امیرالمومنین فرمود بفرمایید. انها ثقیله، گو حالش بده، برو روش نداد بیا تو. چرا میپیچوننش؟ غریب است. بعدها بنی عباس با همین استدلال اومدن سر کارا. بهتون بگم حتی این ابن عباس، ابن عباس هم که لقبش گذاشتن حبر الامه یعنی علامه امت، خب بدونید اصلا بر همین مبنا علم شد که کسی امیرالمومنین نبینه. آقا برید قرآنتونم از ابن عباس بگیرید، بنی هاشم دیگه چه ایراد داره؟ جالب مثلا ابن عباس خیلی جا هست روایت که نقل میکنه نمیگه من، میگه چی؟ میگه میگه ما. چیزایی تو تاریخ نقش دادم خواست سرشو بکوبه دیوار که یک فردی اومد امام حسین و ابن عباس نشسته بودن کنار هم، بس سوال پرسید. ابو عبدالله تا خواست جواب بده گفت از تو نمیپرسم که، از استاد دارم میپرسم. منظورش کی بود؟ ابن عباس. گوش کن حالا یه سوال، شما جای ابن عباس باشی یه استاد بزرگی مثل معصوم بدونی دیگه ها، یه نفر یه همچین اشتباهی در مورد تو بکن چی میگه اونجا؟ میگه چرت و پرت نگو یارو، میدونی این آقا کیه؟ من یه تار موی سر این آقا هم نیستم. چی داری میگی؟ من یک ذره هم نیستم تو دریای علم، یه قطره نیستم تو دریای علم او. بعد جالبه یه لبخندی میزنه و سکوتی میکنه، شروع میکنه جواب دادن. مواردی داریم وقتی امیرالمومنین به حکومت رسیده بود امیرالمومنین عمدن پیشگویی میکرد. میگه چرا؟ میخواست اینا یادشون بیفته 25 سال گذشته انا مدینه طولان ولیون باباها، کسی هم اجازه نقل حدیث نداره دیگه میدونید. تا اینا به حکومت رسیدن خلیفه اولین کاری که کردن که هیچ کس حق نداره از پیامبر حدیث نقل کنه، اینو همه آوردن. یکی هم نیه خودش بپرسه چرا نباید حدیث نقل کرد از پیغمبر؟ چون حدیث از پیغمبر نقل کردن همش بالا بردن کیه؟ اهل بیت. امیرالمومنین به خاطر همین خیلی حدیث پیشگویی میکرد. مثلا چه جوری؟ دارم میرم تو مسیر یا یه گروهی دارم میام، یا امیرالمومنین اینجوری میگه، گفت میفرمود که اینایی که دارن میان بگم چند نفرن؟ از دور کله هاشون ریز داره دیده میشه، چهار تا نقطه سیاهن به قولی دارم. گفتن چقدر؟ حضرت میفرمود اینا 100 نفرن. جالب ابن عباس مثلا نقل میگه اینا چی علی میگه؟ یه من دلم شور میزد نکنه الان بیام بشماریم 80 نفر باشن آبرو بله علی نمونه. یه بعد اومدیم شمردیم، همین شمردیم شمردیم 99 تا، گفتیم وای، دیدیم یکیشون عقب مونده دوید اومد، آهای منم رسیدم 100 تا. خیلی عجیبه اینا رو ببین، یعنی یه چی میگن، یه آلترناتیو ساختن اون بغل، یه بدل ساختن. ببین خود اهل سنت میگن درت عمر یعنی شلاق عمر احیب من سیف نه یوسف چی بود، حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف میگه شلاق خلیفه دوم هیبتش و ترسناکیش بدتر از شمشیر حجاج. حجاج ابن یوسف نهار میخورد میگفت یه نفر بیا جلوم سر ببرید، با کله ها دیوار ساخت. عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه که آدم نسبتا خوبی بوده میگه اگر اون دونه تمام جلاداشونو کل امت ها از کل نژادا بذارن یه بره ترازو، ما فقط حجاجو بذاریم ترازو رو میبره بالا اونورو. گفتی چی شد؟ میگه شلاق همینجوری راه میرفت بدون هیچ قانونی، میگه بیا اینجا ببینم 400 تا میخوام اون یارو شلاق میزد. تو تاریخ داریم که یه زن حامله گفتن فلانی کارت داره، که خلیفه دوم سخت جنین کرد از ترس. این طور بود، حالا چرا 400 تا به این بزنم که 80 تا همین کس کنیزه اومده در خونه شو زده، این همش تو منو ببردن نهرسن. کنیزه در خونه رو زده، در واقع گفت تو چیکار داری؟ گفت اربابم آقام یه چیزی برد. گفت حالا با آقات کار ندارم، کی به تو گفته تو روسری سرت کنی؟ گفت منم دوست دارم حجاب بشه. خیلی غلط کردی، شلاقو برش انقدر زد تو روسری از سرش برداش. ما گفتیم که زن آزاده شما حق نداشتی بهره برداری جنسی ازش بکنی، بعد انسان میدیدیش. کنیز حق نداشت روسری سرش کنه، یعنی بهره بری چی بدش میکردی؟ جنسی. گفت به تو چه ربطی داره؟ حتی موارد خیلی ریستری هم تو تاریخ نقل شده، ولی زشته نمیشه گفت، پخش میشه حالا. این عجیبه، بنی هاشم صدا ازش در نمیاد، دلیل داره. یه بخشش این رفاه زده شده، آسایش طلب شده. براش چیکار کردن؟ یه پستی گذاشتن کنار براش. حالا برگردی که اینجا برگردی آقا اینا کارم کردن ها، ابن عباس حالا چند تا حدیث هم نه بیا کارم نکنه، گرفتی ما رو مثل برخی از مسئولین جمهوری اسلامی هن. والا به خدا بالا شهر بهترین خونه رو داره طرف، از ننه باباش که گشنه بودن، تاریخ داره میگه 30 سال پیششو بریم نگاه کنیم میبینی یه موتورگازی هم نداشته، یوی الان مولتی میلیاردر شده مرتی که بعد بهش میگه که این از کجا آوردی، میگه میدونی چه زحماتی من کشیدم؟ نه بیا اون نکش اینا رو در بیاردم قرآن، نه به مرغ پخته توی زودپز بگی خندش میگیره، اما این مردم ما میپذیرن. یا زحمتم کشه، نه بیا زحمتم نکشه، چشش کور دندش نر، میرفت کنار این همه جوون بیکار میمدن سر کار. ندیدید اینا بعضی هاشون وقتی میمیرن یا 10 تا شغل درست میشه؟ دیدید؟ نه جدی میگم، یا 10 با مرگ یه نفر یا 15 تا راه باز میشه، کلی آدم جابجا میشه. من این آفر این سخنرانی بنده تهران تا کربلا بود، کوفه تا کربلا، چی بود یه سخن از تهران تا کربلا رفتم، تا میگه کوفه بیا ببینن تهران خیلی یه جایش شاخصاش به کوفه میخوره ها، فوش میده فقط مردم میگن بدبختام نیستن خودشون دفاع کنن، بابا چرا فوش میده خودت اینجوری؟ انگار ما فقط داریم تاریخو نه میگه برای گذشته که درس به درد فعتبرو نباشه عبرت نگه به چه درد میخوره. یک سوال، یکی از کسایی که به هیچ وجه خلیفه اول قبول نکرد، داده بیدادم راه انداخت، همون روزم اینقدر داده بیداد شلوغ شد با برانک، مریض بود با برانکار بردنش تو سقیفه، خوابوندنش تو چوبی پارچه بس کردن خوابوندنش، ما منو ببرید اونجا باید باشم، داده بیداد میکرد، نه که از امیرالمومنین خوشش بیاد، نه میگه تو نباید خلیفه بشی، چرا تو از ما انصار باید خلیفه. سعد ابن عباده است، سعد ابن عباده خوب گوش کنید، سعد ابن عباده رئیس خزرجه. این آقای سعد ابن عباده نه بیعت کرد تا آخر عمرش هم بیعت نکرد. برید تو تاریخ پیدا کنید اگر یک سنگ ریزه از خونه این آدم کم شد، اگر یک جا یک نفر برگشت به این گفت بالای چشت ابروه، هیچ کس کارش نداشت، اینا بیعت نکرد. خب علی هم بیعت نکرد، چرا به خونه او حمله کردید؟ اینجا نه، میدونی چرا؟ میترسیدن. سعد ابن عباده یعنی خزرج، شیخ از عشیره خزرجه. با سعد ابن عباده در بیفتید نصف مدینه باهاتون میجنگن، اما با علی به جنگی هیچ کی باهات نمیجنگه. سر علی حرفی نیست، سعد ابن عباده جالبه تا 10 سال بعد از سقیفه هم زنده است، فوش هم میده، تاریخ نه میشه اسپا میشد فوش میداد به اینا، وای شما فکر کرده کید انتقاد میکرده. بعد 10 سال جنازه بدون سرش رو پیدا کردن تو بیابونا، کلش 2 متر اونورتر افتاده بود، با شمشیر زده بودن، گفتن کی کشته؟ جن. آره اینو بهتون میگم، تو نقلای تاریخی یه جایی و جن میاد وسط، کار خود ایناست، جن شمشیر گشرف اون کشه فلان فلان شده یه چیزی بگو، آره جن کشته، اینا کار ایناست. یهود هر جا خواست دست خودشو پنهان بکنه به جن پناه برد. چیزایی یادم بگیم بعد انقلاب هم هر جا خواست خودشو گم بکنه یه سری داستانا ساخت و یه اتفاق یهویی امدادهای غیبی نقل شد نمیدونم فلان، بعضی از این آقایون بعضی از خاطراتشون رو نقل میکنن، خیلی عجیبه، یهویی اونجا امداد غیبی برای امام خمینی نشده، امام خمینی ساواک نگیره، برای این یهویی امداد غیبی شده، اینو نه هماهنگ شده بود. آره عزیز من موساد هماهنگ کرد با ساواک که تو رو نگیرنت، یه جوکار بر ما تعریف نکن، من خودم تخصصم همین چیز هست. مثلا یهود دنبال پیامبر بود دیگه، ردشو کجا زدن؟ دیدن توی یه بیابون یه حلیمه نامی برده داره بزرگش میکنه، رفتن اونجا، یه همبازی داشت دختر همین حلیمه، اسمش میگم شیما بود، بعد این شیما اومد داد زد که آی آی چی شده؟ 2 نفر افتادن رو پیامبر، اومدن نگاه کردن 2 نفر خنجر در آوردن رو اینا حمله کردن فرار کردن رفتن. تو همین فیلم ما رسول الله مجیدی ساخته هست این تیکش آورده. خب بگذاریم، یه چیز راجع به این فیلم خواستم بگم حالا نگفتم، یه 50 دقیقش نه خوبه، یعنی نقش یهود رو نشون داد و این تازه کم پرداخته، ما سند داریم بابت این. حالا خدمت شما عرض بکنم که اومدن یه حدیث ساختن، حدیث شق صدر، که آقا دو تا فرشته بودن، دو تا جن بودن، هر از چنگای فرشته بودن، جن بودن، چی بودن؟ می اومدن قلب پیامبر رو سینه‌شو میشکافتن، در می آوردن، شستشو میدادن، تمام لختگی‌های خون ترتمیز می‌کردن، دوباره میشن سر جاش، دوباره میدوختن، یه دستم میکشیدن، کلا ردش هم خوب میشد. و اونا جن بودن، اومدن زدن سعد ابن عباده رو کشتن، ترورش کردن تو بیابون، کشوندن بردنش کشتنش، گفتن جن کشت. حالا بگرد دنبال پرتقال فروشی مثلا. سعد ابن عباده رو کسی کار نداره. چرا؟ چون میترسن از قبیلش. گذاشتن، 10 سال گذشت، قدرت پیدا کردن فلان. اینا سخته ها. آیه عباس عموی پیامبر میاد جلو در خونه امیرالمومنین، میگه حالا فاطمه که از دنیا رفت، بیاید حالا حالش بده یا امروز فردا از دنیا میره چه، بیاید آشتی را بندازید، خوب نیست اینجوری باشه تو امت اسلامی، همینا الان پشیمونن، حالا این اتفاق افتاده، اجازه بده الان نماز اینا بیان بخونن، نماز بر فاطمه بیان اینا بخونن، و بعد خوب نیست تموم بشه، روسی کنی تل بشه بره. اون کسایی که دنبال این شکل تنش زدایی بودن میخواستن تاریخو پامال کنن، یعنی اینا هر کاری کنده امیرالمومنین پا نمیده. حضرت دیدی که رفتن یاده حضرت زهرا چطور باشون برخورد کرد، مجبور شدن چیکار کنه، عباسو که از خودشونه بنازن جلو، پستش هم حفظ شده، ساقی حجاج کماکان، وارث پیغمبرم هست. تو منابع اهل سنت چیزی نقص نیست، منابع شیعی من ندیدم به کسی بده که به ما بده، تو منابع اهل سنت نه که حتی سر با امیرالمومنین سر یه سری از اموال دیگه پیامبر دعوا داشته که دیگه وارثش منم الان، به نوای پیغمبر نمیرسه. شاید بدونید چی به چیه. همین آقا اومد تنش زدایی کنه، ول کنید این دعواها چیه، اگه اون تنش زدایی صورت میگرفت تموم بود، هیچ وقت بعد تو سوال نمیپرسیدی که مهمترین شخص اون موقع برای مسلمین امیرالمومنین نیست، خلیفه اول و دوم و سوم نیست، کیه؟ حضرت زهرا. هیچ قبرش مخفیه. چرا خلیفه اول راه ندادن تو تشییع جنازه‌اش؟ چرا نمازشو نخونده؟ چرا باهاش قهر بوده؟ این سوالات تا الان باقیه و داره اذیت میکنه اهل سنت. میخواستن تنش زدایی کنن، تنش زدایی از این جنس. این عافیت طلبی از این جنس بیچاره میکنه یک انقلاب رو، یک جامعه رو میزنه زمین، خسته میشن، بس دیگه 23 ساله از بدر و احد و خندق و هی ما داریم میجنگیم، اون این نداره که. یک فیلمی داره این آقای نتانیاهو، ما رو کانالمون گذاشتیم، برای اولین بارم انتشار پیدا کرد در ایران، اون کانال ما مساف که گذاشتیم، کانال ما اسمش مساف ایرانه، حالا به اسم ما 10-20 کانال دیگه هم اصلا برای ما نیست، پشت سر هم ادساین مساف ایران تو تلگرام، نه اینا نیست، همین یه دونه برای ما سو. حالا ما کانال تخصصی داریم، ما باز مثلا سیاسیمون اسمش نجوا، امنیت غذامون مساف فود زنه، یا منتظر که گناه نمی کنه برای ترک گناه، مهدیارانمون برای مهدویت، اینا کار ندارم، اما اون کانال اصلی اصلا برید تو هم مشخصش، بقیه کانال هم اسمشون زده، خوب دقت بکنید، چون اونجا گذاشتیم نتانیاهو داره در جمع مجلس کنگره آمریکا داره صحبت میکنه، مین چی میگه؟ میگه ایرانو میخواد بزنید زمین چیکار کنید؟ خونه های استخدار نشون بدید. خدا شاهد، خیلی جا سالها پیشه، میگه تو شبکه های ماهواره‌ای خونه های شیک استخدار نشون بدید، میگه فقط با این میشه. من این چیز به تو میگم بابت این سند دارم، آدمو میشناسم که یک جوون ایرانی پیش یکی از یهودی های مملکت خودمون کار میکرده، طرف تو کار دکوراسیون خونه بوده، این جوون لاوبالی بوده، یعنی اصلا مقید به اسلام نبوده، اینا دیگه گفته بودن این که شوته، رعایت نکردن یه سری چیزا رو جلوش گفته بودن، ایشون اومد به ما رسوند اینو، که یکی از همین آقایون 15 میلیون اشتباه نکنم، اما عددش مهم نیست، عدد سنگینی، سالها پیش، یعنی برو 20 سال بالاتر، از جیب پول داده بود، یعنی یه غیر مسلمان از جیب پول داده بود برای خونه یکی از مسئولین ما یک دکور خیلی خوشگل بزنه، یه بخشش که امنیتی که تو لای اون دکور چیا میشه کار گذاشت، یه بخش دیگه‌اش که هیچ وقت اینا نمیفهمن میدون چیه؟ رفاه. فقط کافی رو اون صندلی بشینی تو، تمومه دیگه، نمیتونی درک بکنی، ببین یعنی میخوای یا نمیتونی، اصلا نمیفهمی، بعد اداشو در بیاری، احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی. برای من شما بیان 100 سال الان برای من شما بارها اینو گفتم، همین چند وقته من شما بیان بگن که چی؟ آقا تو کرمانشاه دارن شب از سرما میلرزن، یه خورده ناراحت میشیم اما فراموش میکنم. دیدید؟ بعد یه شب اونجا بخوابیم. اصلا ماه رمضون برای چیه؟ سالی یه بار تو یادت بیفته که گشنه ها چی میکشن. تازه تو افطار رمز حمله میکنی، یه سفره رو میکشی بالا. خب بعد سحری هم سه برابر یه صبحونه و نهار رفتی بالا، با این وجود گشنت میشه، یه خورده درک میکنی آه این گشنه ها چی میکشه، یه خورده درک کنی اینا بد نیست. برای من توصیه میکنم با خانواداتون برید این مناطق پایین، تو این خیریه ها برید خیریه را بندازید. بچه مسلمان خیریه را نندازن، الان فرق مرغا اومدن خیریه را انداختن، همشون دارن جذب میکنن. همین دیشب یکی از عزیزان اومد اینجا برای من گفت که آقا من متوجه شدم دارم توی خیریه کار میکنم، اینا عضو عرفان نمیدونم فلانه عرفان حلقن و به واسطه این کمک ها دارن چیکار میکنن، جذب میکنن. پول خیریه رو کی میده؟ منو تو صندوق صدقات میذارن در خونه. دیدی خیریه فلان خیریه به امان همینطور اسما رو اسمای میذارن که شما دارم کارم کنم. این خوبیش اینه که حداقل برای خانوادهتون این زنتو ببری یه بار اونجا، بچه‌ت یه بار ببری اونجا، اصلا مدل زندگیش عوض میشه. به روز نیک که کسان زنهار تا که غم مخوری، بسا کسان که به روز نیک تو آرزومندن. خیلی خوب آدم بره ببینه، حداقل برای زندگی خودت، حداقل برای اینکه اعصاب خردی خودت کم بشه این کارو بکن. هر از چنگای برید سر بزنید. ویژگی مؤمنی مسلمان یا بچه شیعه، بچه کسی که مدعی اینه که مولاش امیرالمومنین که بود، ابل ایتام بود دیگه، پدر یتیم لقبش بود، انقدر رسیدگی میکرد. اسلام ما یاد میگه فاذا فرغت فانصب، میگه وقتی از یه کاری فارغ شدی چیکار کن؟ سریع کار دیگه شروع کن. اصلا راحتی نداریم ما، چیکار کنم؟ قرآن میگه میترسم. البته ما یک ناراحتی های حاصل از گناه هم داریم ها، اینم هست، یخ اشتباه گرفته شد. میگه و من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من خدا غافل بشه، فان له معیشه ضنکا، چیکارش میکنیم؟ زندگیش در تنگنا قرار میگیره. اینو با اون قاطی نکنید. اینکه ما ببین یه فرقی داره بین اینکه ما یک سری امکانات رفاهی داشته باشیم، دو با اینکه رفاه زده بشیم. این دو تا با هم فرق داره. اون دومیه خطرناکه. کسی نگفته تو ماشین خوب سوار نشو، نه، اما رفاه زده نشو. این دو تا با هم فرق داره. یکی اون فلسفه و اون فرهنگ تو زندگی ساری و جاری میشه، همه چیز اونجا اصلا که مردم رو فراموش میکنی. ببین امام چی میگه؟ این حرف رهبر این مملکت بود، بنیانگذار این انقلاب بوده. این خطاب مسئولین دارم میگم، خطاب به شما نمیگم. از صدر اسلام تا کنون دو طریقه دو خط بوده است. یک خط، خط اشخاص راحت طلب که تمام همشان به این است که یک طعمه پیدا کنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم آنهایی که مسلمان بودند میکردند. این که کار نداره، همشون عبادت کردن، دو چهار کردن واسه خوندن چیه؟ میمیری مگه؟ اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها راحت طلبی بود. نماز هم میخواد بخونه جا نرمه میگرده. آره، یعنی شما بیا جاشو تو هیئت بگیر ببین چی کارت میکنه، پوستتو میکنه. وقتی که حضرت سید الشهدا میخواستن مسافرت کنن به این سفر عظیم، بعضی از اینها نصیحت میکنن که برای چه شما اینجا هستید، مأمونید، یعنی در امنیتید و حاصل، بنشینید و بخورید و بخوابید. و از همانها بعضی قماش ها بودن که اشکال هم میکنن که یک قدرت بزرگ در مقابلش چرا یک عده کمی قیام میکنن. این در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بودن راحت را بر هر چیزی مقدم میداشتن. شما مثلا در اوایل، در اواسط انقلاب، ما یکی از مسئولین ما میره پشت تریبون نماز جمعه میگه بس این جلنبر بازی ها و این امول بازی ها بذارید کنار، مانور تجملات بدید پشت تریبون نماز جمعه. بعد شما جماران امامو باور کنه یا این کاخی که براش ساختن؟ چی این؟ بعد بیا بگوی امام مستضعفین بودیشون. چجوری باور؟ من اونجا بودم، این عراقی ها میان فرودگاه امام خمینی پیاده میشن، سر راه حرم امام میان، بعد چی داشت بالا رو نگاه میکرد و فلان. من گفتم صحبتی کنم ببینم چی میگه. گفت والله اجمل من قبر الحسین، این از قبر موسی خیلی خوشگل تر اینجا هستن. چی ساخته؟ چون یه رهبری هم رفت اونجا سخنرانی کرد، یکی از زیلوهای بیت رهبری برد انداخت زیر صندلیش، رو اون صندلی گذاشتن که پیام نمادین داشت دیگه، میلیاردها بر خرج بکنیم بعد بگین از بیت المال نیست. اینا مردم اومدن پول دادن، باش مردم بدن، ما مشکل داریم که اصلا حق نداری امام اینجوری نشون بدی. یا میگه یه چیز دیگه سر این قرآنه، قرآن کشبی کشتی درست کردن با آب طلا، بعد این بنده خدا اون کسی که هم ساخته اومده میگه بابا من اینو با به خدا پول کسی، پول خودم بوده، دوست داشتم پول خودم 40 میلیون بریزم دور. ها اومدم عیبی نداره بریز دور، قرآن اینجوری درست نکن. اینم جواب شما. میگه چرا؟ میگه آقا این فقط 40 گرم طلا داشته. نمیدونم بگو 40 گرم، بگو 1 گرم. اصلا قرآن طلا یعنی چی؟ این مشکله. من از اسلام اینو میفهم، یعنی چی قرآنی که شما ببینید اون قرآن به چه درد میخوره که میشه یه کشتی بزنه بشه خوندن. خودم تو گوشیم قرآن دارم، قابلیت سرچ داره، خطش درشت میشه، کوچیک میشه. من دیدم یکی از همین آقایونو برده بودن ذره‌بین گذاشته بودش نگاه میکرد که خطش بتونه بخونه. به چه درد؟ یا من یه جا شنیدم بازی توجیه، من نمیدونم اینو خودشون گفتن یا نه، اگه ببین پس هیچ پولی از بیت المال هم نرفته، اما این کار خطاست، حداقل یک اشتباهی داره صورت میگیره. ما با بازدیدهایی که داریم میکنیم خودمون داریم به این اشتباه چیکار میکنیم، دامن میزنیم و تاییدش میکنیم. من میخوام بگم این فرهنگ غلط نباید تو جامعه جا بیفته. اون عزیزی که داره این کارو میکنه نیتش چیه؟ احترام به قرآنه. ما باید بفهمیم، ما باید بهش کمکش کنیم. آقا من رفتم حرم امام رضا چند سال پیش بود، دیدم دارن حوضای سالمو میکنن، سالم سالم. یکی از دوستای ما تو کار سنگ معدن اساسی ها بعدش من میگم سنگو سالم، یعنی سر در میارم. نگاه کردم گفتم برای چی داره؟ گفت آقا اینجا خیر داره، فقط پولو داده برای چی؟ فقط برای حوض. ما هم شرعا حرام جای دیگه خرج بکنیم، مجبوریم حوضای سالم هر چند سالی بار خراب کن دور دور. اسراف نی؟ این از اسلام چی فهمیدیم ما؟ اون خیر که وقتی داره میاد اونجا توجیهش کن، بگو اشتباه نکن. تو همین خراسان، تو همین مشهد ده ها صد ها خانوار هستن که شب سر گرسنه دارن زمین میذارن، ناموسشون داره به فحشا کشیده میشه، به پیر، به پیغمبر و امام رضا که من میشناسم راضی نیست به این کارا. این میشه که ما ببریم اسلام رو به سمت اسلام تجملات، اسلام طلایی. یعنی چی؟ چی فهمیدیم پس از اسلام؟ پس از ابو تراب چی فهمیدیم؟ از پیغمبر مستضعفین چی فهمیدیم؟ تو انقلاب از امام مستضعفین چی فهمیدیم؟ مرحوم سید احمد خمینی پسر امام میگه من یه بار اوایلی که بعد از رحلت امام رهبری بعدی انتخاب شده بود، میگه من رفتم خونهشون یه سری به قولی بزنم، میگه فرش خونهشون اینقدر سفت بود که من از فرشه به موکته پناه بردم. یکی از همین محافظان رهبری چیزهایی از زندگیشون برای من تعریف کرد. خب و من گفتم برم پشت تریبون بگم، گفت نه تو رو خدا بگی میفهمن من بودم. یعنی از نوع این چیزایی که بگی پوست منو میکنه. من موندم چرا نمیگن؟ زمانی که مخمل باف اومد یه مستندی ساخت کنونم چیه؟ کلکسیون اعصاب و پیپ و دریوری. خب داد مهاجرانی اونور آب در اومد دیگه، مهاجران اونجا گفت بابا من خودم مخالف این آقام، مخالف این رهبره، اما دیگه داری دریوری میگی. من چند سال همسایش بودم، یک نقطه خاکستری نه سیاه تو زندگی خودش و بچه‌اش نمیتونه پیدا بکنی، بود تا حالا گرفته بودن، شک نکنید. ساده زیستی اگر مشی رهبران ماست، پس شما چرا اینطورید؟ اسلام تجملات، اسلام طلا، این شد اسلام طلا. امیران ما میاد سر کار بهتون گفتم بگیر زبیر ثروتش ببین چقدر شه. این زبیر ها، زبیری که اینجا داره داد میزنه از امیرالمومنین دفاع میکنه، اینقدر جو سیاسی رو رام میندازه، پروپاگاندا درست میکنه، تبلیغات میکنه که خلیفه دوم جرأت نمیکنه مستقیم خلیفه سوم رو به جا خودش انتخاب بکنه، این زبیر یه جوری شده که وقتی علی میاد سر کار میگه علی چه بابا جنگ درست کنیم باهاش. چرا؟ چون اسلام شده اسلام زبیر. 50 خورده میلیون درهم ثروتش بود، عرب عدد میلیون نداشته میگفته الف الف. چند رأس اسب، چند رأس شتر، نمیدونم خونه تو کجا، کنیز چقدر، اصلا بمب اتم تکونشون نمیداد، بمب اتم تکونشون نمیداد. طلحه هم همین، سعد ابن ابی وقاص هم همین، عبدالرحمن ابن عوف هم همین، همشون تو خرتناق داد خوردن. یاکلو یطعم. بخوره و بده بخورن. از کجا میده بخورن؟ از جیب خودش؟ بیت المال، پول من و تو. بعد دیگه وقتی حضرت علی اومده، چون اینا دیگه انقدر پولدار شدن، رسانه دار شدن دیگه، رسانه ها دست اینا، انقدر خوشگل امیرالمومنین تخریب میکردن که نگو. جوری شده وقتی امیرالمومنین به شهادت میرسه، مردم میگن علی کجا؟ گفتن تو مسجد. مسجد چیکار داشته؟ مگه نماز میخونده؟ کارهای عملیات روانی کردن که سر من شما اینجا پیاده میکردن، نصف روز در امیرالمومنین بودیم الان. گفتم تو سخنرانی دیگه. برادرها، البته راه حق گرفتاری زیاد دارد. منتظر یه جای دیگه باشید. منتظر این نباشید که راهتان راه خدا و راه حق باشد و همیشه در رفاه باشید. آنهایی که در رفاهن که راهشان راه خدا نیست. اینو داشته باشید. نرفه مخمینیه. همیشه امثال مستکبران که راهشان راه خدا نبوده است و غافل از همه مراتب انسانیت بودن، در رفاه بودن و در عیش و عشرت، و اشخاصی که برای خدا و بندگان خدا خدمت میکردن در رنج و زحمت بودن. لکن میزان این است که ببینیم در بارگاه حق تعالی و در پیشگاه ملت‌های روشن فرق ما بین این دو چیز. آیا مستکبران در پیشگاه خدا مقدمند یا آنهایی که در راه ملت‌ها و در راه آمال ملت‌ها جانفشانی کردند؟ اینو بذار کنار، این آیه ارزمو دارم جمع میکنم تا بفهمی یعنی چی. اینو واسه که نه این آیه تو متوجه بشی. ببین چی میفرماد. میگه و لولا ان یکون الناس امه واحده، اگر مردم علیه من خدا همه یه گروه نمیشدند. یعنی میشدن اگه این کار نکنم. خدا میفرماد من میخوام یه کاری بکنم، منتها یه ترسی دارم. چیه اون ترس؟ که شما همه شما انسان ها همتون علیه من یه امت واحد میشید. خدا میخواد چیکار کنی؟ پدر ما رو در بیاری؟ چیکار میخوای بکنی؟ لمن یک فرو به رحمان، برای اون کسایی که کافر شدن، برای من خدای رحمان کافرن، چیکار میخوام بکنم؟ لجعلنا، قرار بدم چی؟ لبیوت هم سقفا من فضه، سقفای خونهشون رو نقره‌ای کنم. و معارج علیها یضرون، و نردبونای قرار بدم، راپلهای قرار بدم از طلا و نقره که باش برن بالا. اگر به من خدا بود دوست داشتم کافرها اینجوری زندگی کنن رو زمین. حیف که شما ایمان درست حسابی ندارید، همتون کافر میشدید. یه ماشین شاسی بلند طرف اینه، وای نگاه کن یارو قاچاق چیه، دزده. ببینید ما بدبخت همش نماز میخونیم، اینو دیروز دست بچه‌م شکسته، وای فلان چی شده. نشنیدی آیه قرآن داره؟ میگم میترسم اینا رو بگم به خدا، مردم میگم آ تو میخوای همه بدبخت باشن. به پیر به پیغمبر من گفتم میخوام بدبخت بشه. امیرالمومنین میدوید که رفاه برای جامعه به وجود بیاره، مساوی تقسیم بکنه بیت المالو، چاهای آب براشون میزد، خونه‌هاشون رو درست میکرد، گندم میذاش رو دوشش میکشن میبرن. اما این به این مسئولی نه، مسئولی نه. اینا باید درک کنه. من نمیفهمم، من اگه یه کاری بودم توی مملکت، اگه روزی میخواستم دولت تشکیل بدم که هیچ کاری نیستم، من فکرشم خنده است. خب اگه میخواستم این کاری بکنم، تمام این وزرامو پخش میکردم خونه‌هاشون رو تو محله‌های پایین. من یه جا رفته بودم، خیلی جالب بود، داش طرفم محله دوستخیز، بعد نه تهران نبود، یه جای دیگه بود. گفت اینجوری که گفتش که اینجا رو می‌بینی، اینجا تا حالا 3 تا دزدی شده، رفتیم کوچه بالا، این 2 تا دزدی شده، این و 4 تا دزدی شده، یه کوچه بود اون وسط دزدی نمی‌شد. گفتم اینجا چرا دزدی نمیشه؟ گفت دادستان خونش اینجاست، خونه خودش و خونه مادرش. گفت حساب کتاب داشت. الان شرک محلاتی دزدی نمیشه. میترسن خیلی، به 2 سال 3 سال یه بار بشه چی توی شهرک بونگونگی هزاران جمع. چرا؟ این سردار فلانی، اون دکتر فلانی، این وزیر نمیدونم چی چیه که اون وزیر نمیدونم فلانه که همسا جرأت دزدی کنی محافظه دارن میرن. یه جا ما رفتیم شرک ملاتی سخنرانی داشتیم، سخن ویژه بود، یعنی محرمانه بود، بعد به تعداد بلیت داده بودن، یعنی رو صحنه. بعد من دیدم 40 نفر سر پاان. گفتم آقا اضافه اومدم، من نمیتونم هر حرفی رو بزنم، شما گفته بودید اینا بیرون نمیره اینا. گفت نه اینا محافظه اینا. مگه اون بالا وایسا اینا محافظه؟ 40 نفر. گفتم خاله محافظه میشه اینا رو بهشون گفت؟ اینا نمیتونن که اینا رو ول کنه. گفتن کی میخواد اینا؟ خودشون میخوان به خودشون آسیب بزنن. اگه من میخوام آسیب بزنم دو تاشون کافیه، با کلت بزن برو کله من، همین کافیه. او بقیه‌شون 38 تا دیگه بریز بیرون. اگه قرار اینا خودشون به خودشون آسیب بزنن که اون دیگه هیچ دیگه هستن. ببین اینها گرفتی چی شد؟ داستان اربعین چه داستانیه؟ داستان ضد راحت طلبی، داستانی که اصلا نمیخوام ماشین استفاده کنم به شما، چه داستانی که میخوام پاهم تاول بزنه. فهمی چی شد؟ اصلا مسیر فاطمه بودن مسیر ضدیت با راحت طلبیست، مسیر دستاسو خودش بچرخونه. حالا فهمید چی شد؟ صحبت دیشب مسیری از اون کوزه سخت گل سخت آب بخوره. چرا؟ چون اسلام با این میمونه، با رفاه زدگی میشیم دقیقاً عین اشرافیتی. خب که حالا بگی این شاه نه، حالا تاج وردیم جاش عمامه بذاریم، چه فرمایه؟ مشکل به آهن و پارچه است؟ بعد جالبه وقتی این فرهنگ شد میدونی چی میشه؟ مردم هم رفاه خواه میشن، نه رفاه به معنی که زار زندگیشون درست بشه، نه جنگولک بازی، یعنی شغلشون درست نیست، اون پرشه داره میچرخونه اونو نگاه میکنه، شغلش درست نیست، میخواست ساعت، دیدی مثلا ساعتای حالا اون ساعت اون 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون قیمتشه گذاشته تو اینترنت، ساعت دست رونالدو کریستیانو رونالدو 25,000 تومان، لا مصب اخه این چیه؟ اون کریستیانو رونالدو رو چرا میکنی تو چا؟ نه برای چی، برای چی میگه، برای چی میگه ساعت دست فلانی؟ یعنی اون لاکچریه، فرهنگ لاکچری، لوکس، لاکچری یعنی لوکس دیگه، لوکس، فرهنگ رویال، فرهنگ نمیدونم چه باب بشه. آقا بریم فلان رستوران، اینو میدونه از کجا خریدم، کجا خریدم، از پاساژ فلان، به درک چه اهمیت داره کجا خریدی، میخوای اتیکتش دائم مثلا روش باشه، من اینو اینجا خریدم، میرن از قبرس میرن. نه واقعا چه اهمیتی داره بابا این جنس، اصلا تو برو از نمایندگیش بگی نه اینو را پاس بعد خریدیدون بعد ببین پاساژ فلان، برو جنس خوب بخر، من اصلا حرفی ندارم، برو اصلا پولم بده به درک از جیب من که نمیخوای بدی، شوهر بدبختت میخواد بره جون بکنه در بیاره اینا رو. خب حرف من اینه، پاساژ یعنی اون برنده. بابا ما یه جای رفته بودیم یه پاساژ قیمتاشو داشتیم نگاه میکردیم، ماسک زده بودیم بریم، باورتون نمیشد کوچه شلوار گوشته بود 5 میلیون تومان. گفتم خود این پارچش چی تو من گفتم چی، میگم این برند اینه. بعد ما یکی از اقوامون خودش کوچه شلوار دوزه، بعد من میپرسم مثلا میگم چیز مثلا خود، میگه نه خب این برند روشه دیگه، یعنی اسمه خب یه دونه بچسبونی رو دیگه تهشمونه مثلا سراسته، نمیدونم ما از مریخ اومدیم اینا رو نمیفهمیم، یا لابد ما از مریخ اومدیم اینا رو نمیفهمیم، همه میفهمن لابد. این وقتی باب شد مردم هم اینو میخوان، میگه چی؟ سامری که گوساله طلایی رو علم کرد همه خوششون اومد، اگه چوبی بود سراغش نمیرفتن. بهتون بگم ها، چرا تاکید کرد قرآن میگه که طلایی، یه طلا دوست داشتن، بینشون جا افتاده بود. مراقب باشیم که این فرهنگ، فرهنگ فاطمی نیست. من کلی از حرفامون تو فاطمیه دوم اینا رو جای دیگه سخنرانی داشتم، ادامه همینا رو میگم. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.